پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان، در ادامه این بخش از برنامه‌ها همینک توجه شما رو جلب می‌کنم به برنامه خانواده‌ای به نام ایران. این برنامه رو تا لحظات دیگر همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد.
خانه‌ای بر بلندای جهان
ایران،
یک عدد کوچک نیست وقتی همه با هم یک خانواده باشیم.
آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نام روان است.
خانواده‌ای به نام ایران.
ایران
حوالی زمستان، ساعتی به وقت بهمن ماه، در کوچه های مهربان ایران کسی عشق را تعارف می کند. کسی عشق را تعارف می کند و مهربانی دست می کشد بر سر پنجره ها. حوالی زمستان به وقت بهمن ماه، زمین پر از لاله و سوسن می شود، پر از عطر عقاقیا. به نام پروردگار مهربان، هموطنان ارجمند سلام، صبح روز دوشنبه‌تون به خیر و نیکی. افتخار ما داشتن همراهان نازنینی چون شماست. شما یک از هر نقطه ایران دل سپردین به امواج رادیو ایران و خانواده بزرگی رو شکل دادین به نام خانواده‌ای به نام ایران. برای داشتن خانواده، برای حفظ کانون خانواده از هیچ کوششی دریغ نمی کنه. مردم ایران هم در بهمن 57 برای اینکه خانواده ای منحصر به فرد داشته باشن همدل و همراه شدن. نتیجه این همدلی و وحدت خانواده بزرگ ایران شد یک پارچگی هموطنان ما و وطنی به نام ایران. امروز هم مثل هر روز از شما درخواست میکنیم که خاطراتتون رو از دوران انقلاب برای ما بگید. از شما عزیزانی که در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران حضور داشتید، سنتون به اون زمان میرسه و خاطراتی از پیروزی انقلاب اسلامی دارید، و شما دوستان محترمی که خاطرات جشنهای انقلاب اسلامی ایران رو در مدارس، محله ها و مساجد داشتید، شما با ما صحبت بکنید از طریق راه های ارتباطی برنامه 220-486 220-5009 و شماره پیامک 30900.
بوی گل سوسن و یا سمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید. جان ز تن رفته با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. بیر چو بیرون رفت فرشته در آید، بیر چو بیرون رفت فرشته در آید. Oh, that I از این روزگار تفتر از زهر بار دیگر روزگار چون شکر آید بختر از این روزگار تفتر از زهر بار دیگر روزگار چون شکر آید هرچه مجاهد سپند و هفتر آید عمر فساد و ستم به گرد سر آید چشم یقین زمان به حق در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دید تو بیرون رود فرشته در آید دید تو بیرون رود فرشته در آید بگذر از این روزگار تفتر از زهر دیگر روزگار چون شکر آید بگذر از این روزگار تلختر از زهر بار دیگر روزگار چون شکر آید
9:06 صبح روز دوشنبه است. از رادیو ایران شنونده برنامه خانواده‌ای به نام ایران هستید تا ساعت 10 صبح و امیدوارم که شنونده ما باقی باشید و مشارکت هم بکنید در برنامه از خاطراتتون برای ما بگید. و اما ما از 12 بهمن ماه سفری رو به استانهای مختلف کشورمون شروع کردیم و نقش مردم رو در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و به ثمر رسیدن درخت انقلاب بررسی کردیم. امروز با هم میریم به شهر بیستون و تاق‌بستان. با هم سفر میکنیم به شهر بیستون و تاق‌بستان، به شهر مردمان شیرین لهجه و مهربان، به کرمانشاه زیبا. استان کرمانشاه در بخش غربی کشور قرار داره و با استانهای لرستان، کردستان، ایلام و همدان هم مرزه و با عراق هم مرز مشترک داره. بیشتر مردم کرمانشاه رو اقوام کرد تشکیل میدن. البته ارمنی‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها، لرها و لک‌ها هم به این منطقه مهاجرت کردن و در کنار مردم کرد این ناحیه زندگی میکنن. زبان مردم کرمانشاه کردیه، منتها با گویش‌های متفاوت. کرمانشاه سوغات فراوان داره، سوغاتی خیلی خوشمزه مثل نان برنجی و روغن حیوانی که حرف اول رو میزنه در این کرمانشاه زیبا. اگه یک بار به این استان سفر کرده باشید حتما دلتون برای کوچه های شهر و مردم خونگرم و بوی دنده کباب تنگ میشه.
وقتی خبر رسید که حاج آقا مصطفی شهید شدن، مردم کرمانشاه تمام کوچه های شهرشون رو سیاه پوش کردن و با لباس عزا به خیابون رفتن. دلشون پر بود از ستم رژیم پهلوی، از زورگویی، از تبعیض، از بی‌عدالتی و نابرابری. اما دلشون خون شد وقتی شنیدن حاج آقا مصطفی شهید شده. تو مسجدای کرمانشاه برای حاج مصطفی خمینی مراسم گرفتن، همه جمع شدن، نوحه خوندن، سینه زدن، یاد کربلا و شهداش افتادن و اشک ریختن. هر وقت امام بیانیه می دادن و مردم رو به راهپیمایی دعوت می کردن، مردم کرمانشاه هم بدون تعلل توی خیابونا می اومدن و شعار می دادن. حتی صدای رگبار هم اونا رو متفرق نمی کرد، حتی اگه شهید می دادن.
مردم کرمانشاه پهلوانان نامداری‌اند که در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی داشتند. امروز هم مثل دیگر روزها با کمک جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران، در کتاب تاریخ انقلاب نگاهی میندازیم به فصلی که مربوط به مردم کرمانشاه است. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت عالی جناب و شنوندگان محترم سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت
خیلی خوش آمدید. با هم بریم به کرمانشاه زیبا، مردم عیون و نازنینش و انقلاب رو در انقلاب اسلامی ایران رو در کرمانشاه نگاه کنیم.
خب کرمانشاه در واقع تاریخ قطور و حجیمی در انقلاب داره، منتها این فرصت برنامه انقدر کوتاه که آدم باید همه رو به صورت تلگرافی ردشون عبور بکنه. مستلزمی که در بعد از شهریور 20 که به فضای آزاد شد، جمعیت های مذهبی زیادی در کرمانشاه در جهت رشد و تکاپو و ارتقای دانش دینی مردم، دانش اجتماعی مردم بستر و رشد کرده. یکی از اون جمعیت ها خدمتون از جمعیت هیئت علمی کرمانشاه هست که این در واقع تو دور خانم العباس به اصطلاح اینقدر سطح آموزش مردم بالا نبود، یعنی شما بخشی از در واقع جمعیت کشور که خانم ها بودن و خصوصا در کرمانشاه که یه بافت اشعاری نداشته، معمولا به اصطلاح مردم به دستگاه حاکمیت اعتماد نمی کردن که فرزندانشون بفرستن برای تحصیل. چرا؟ علی قاعده تو نگاه مردم نسبت به آموزش اون دور این بود که به جای این که مردم تربیت بکنه مسائل دیگر آموزش میدن. از این جهت در کرمانشاه مثلا و حالا شهرهای اطراف این در واقع مقاومت منفی وجود داشت که حالا وقتی که هیئت‌های در واقع مذهبی و با روی کرده تأسیس مدارس اسلامی در عین اینکه حالا آموزش‌های رایج روز بده، در کنارش به تربیت دینی فرزندان این منطقه اهتمام داشته باشه. بله. از این جهت این به اصطلاح تونستن اعتماد مردم رو جلب بکنن و در واقع مردم بیان به سمت این نوع در واقع تعلیم و تربیتی که اونها رو در واقع به جریان‌های دینی آشنا بکنه. این هیئت در علمی کرمانشاه یکی از اینها بود. باز خدمت تو عرض کنم، باز مجمع مسلمان و مجاهد در کرمانشاه، باز اینها از مجموعه کسانی هستند که شمس قناطابلی رو در تهران رو تأسیس کرده بود و یه دوره بعد باز فدایان اسلام در کرمانشاه اونجا یه پایگاهی پیدا میکنه و یعنی یک مثلا موقعیت خوبی در کرمانشاه پیدا میکنن. این باعث میشه که شهید نواب صفوی که از فدایان اسلام هست و سالها در نجف بوده، حالا بعد در دهه 30 دهه 20 که وقت برمیگرده تهران، یه مدتی باز در کرمانشاه باشه و همراه سایر جریانهایی که در ملی شدن صنعت نفت نقش داشتن همراه اونها باشه. نکته بعدی که باز اینجا ما داریم خانم جامعه تعلیمات اسلامی هست، باز این از مجموعه در 1318 اینا تأسیس شده و بیشتر به همین روی کرد که باید در تربیت جوانها و در واقع نوجوانها، کودکان با در واقع شاخص و معیارهای اسلامی که از 1318 در واقع شروع شده تا الان ادامه پیدا میکنه. نکته‌ای که باید اینجا داره به جهت این که این نوع آموزش ها رو اون مقطع به اصطلاح دولت حمایت نمی کرد، به نوعی مدارس اسلامی بودن، خود مردم کرمانشاه و بازاری ها و متدینین آمدن همه هزینه های اینها رو تقبل کردن، از معلم ها تا کادر آموزشی و امکانات سخت افزاری نرم افزاری هر چی که نیاز داشت خود بازاری ها و متدینین کرمانشاه همه اینها رو قبول کردن. وقتی که حالا این فضا رو میریم جلوتر، مردم کرمانشاه در دوره ملی شدن صنعت نفت خیلی نقش اساسی داشتن، به جهت اینکه از دوره‌ای که 1323 فرایند ملی شدن صنعت نفت شروع میشه تا در واقع اسفند 1329 که در واقع اینجا نفت ملی میشه، خدمت عرض کنم که کرمانشاه و مردمش در حمایت از این جریان ملی، وقتی که میگیم ملی شون از صنعت نفت خانم لباس، به این معنا که شما الان تو صنعت هسته‌ای، بنابراین وقتی می صنعت هسته‌ای یعنی یک مجموعه اقتدار قدرت همه اینا میاد. حالا اون دوره‌ای که نفت به سمت ملی شدن میرفت، در واقع مردم و جریان ها میگفتن خب ما که نمیتونیم اداره بکنیم، حتما باید انگلیسی ها برای ما اداره بکنن. اما از دوره که 1923 در واقع نهضت ملی شدن استارت خورد و جریان های ملی و مذهبی توامان با همدیگه دست به دست هم دادن و مشارکت کردن، این در واقع تا دوره‌ای که نفت ملی شد. اینجا باز مردم کرمانشاه در این حرکت اجتماعی و سیاسی نقش اساسی داشتن، به طوری که حالا بعد که قیام سیتی و در واقع میاد مثلا اون اختلافی که بین مرحوم دکتر مصدق و جریان های دیگه میفته و در واقع قیام سیتی در حمایت از دولت ملی اتفاق افتاد و مردم کرمانشاه، جالبه که تو این حادثه شهرهای دیگه کمتره ولی چندین شهید دادن تو اون دوره 1300 در واقع سی مثلا قیام سیتی مثلا اینجا. این از این جهت میگیم که واقعا اینها این زمینهای رشد اجتماعی سیاسی یافته مردم کرمانشاه است که در تحولات سیاسی معاصر محور بودن کار داشتن. بعد که باز دهه سی که میشه، دهه سی باز خدمتتون عرض کنم آیت الله ازمای بروجردی یک در واقع کانونی یک مجموعه درست میکنه در کرمانشاه که در تربیت دینی و بیداری مردم نقش کلیدی داشته. به این معنا کرمانشاه از ادوار گذشته تو مسیر در واقع کربلا بوده خانم آل‌عباس، یعنی همه جا تردد، هم علمای زیادی میگم تو مسیر ترانزیت و مسیر خدمتتون عرض کنم که کاروانهای مختلف زیارتی که قرون حداقل قرون متمادی بوده و این در واقع رفت آمدها و این خدمت رو عرض کنم که ترددها در واقع باعث رشد و تعالی فرهنگ مردم این منطقه شده بود. خب وقتی که با همین به اصطلاح نگاه جلوتر میاییم، خب با این سابقه که گفتیم و با این خدمت رو عرض کنم که غیور و غیوریت و شجاعتی که مردم این منطقه داشتن، معمولا همیشه در پشتیبانی از جریان‌های منطقه‌ای خصوصا اونجاهایی که محور با روحانیت بوده به اصطلاح پیشتاز بودن. مثلا ما تو این دوره مرحوم آیت الله کاظم مووندی داریم که باز از افرادی است که مردم اونجاها بهشون اعتماد کردن، خیلی از مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگیش به این مراجعه می‌کردن. این باعث شد که وقتی در سال 1341 نهضت اسلامی رهبری امام آغاز میشه، در واقع در کرمانشاه یه فضای کامل مستعد و مستعد برای حرکت سیاسی و اجتماعی وجود داشت، به طوری که اینجا نقش افراد و شخصیت هایی که در این دوره بسیار تاثیرگذار هستن، یکی مرحوم آیت الله عبدالجلیل جلیلی هست، یکی هم باز پدرشون عاشق عبدالهادی جلیلی، اینها یعنی خاندانی هستن که در واقع مثلا خاندان مثلا علومی، اینها حالا یه بخششون در حوزه هنر خوشنویسی، اینها مثلا شما تو علما کسی که نسبت به خوشنویسی جزو بهترین خطاطان و بهترین مثلا کسایی قرآن رو کتابت کرده با خط زیبا فلان، این موقعیت‌های فرهنگی و هنری که داشتن، همه اینا اومدن در واقع پشت سر نهضت اسلامی قرار گرفتن. اینجا مرحوم آیت الله عبدالجلیل جلیلی که یه نقش اساسی و کلیدی داره در مسجد شهباز خان که باز یکی از پایگاه های انقلاب در کرمانشاه بوده، خب ایشون به دلیل ارتباطی که خودش و خانوادش با بدنه اجتماعی مردم کرمانشاه و همه یعنی شهرهای پیرامون کرمانشاه داشته،
بله،
تونسته بود در واقع یه موقعیت خوبی رو در کرمانشاه برای ادامه نهضت اسلامی فراهم بکنه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر مرتضی میردار. ما به کرمانشاه بعد از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای شگرفی که داشته هم نگاهی بندازیم در این بخش.
به به خدا، عرض سلام خدمت شما همراهان رادیو ایران. از استان دلاور پرور و بزرگ کرمانشاه با شما هستیم و در این بسته گزارشی عده‌ای از همشهریان خوبمون از پیشرفت‌ها و نقاط قوت استان کرمانشاه با شما سخن گفتند.
عرض به خدمتتون، بعد از انقلاب کرمانشاه از لحاظ بهداشت خدا رو شکر پیشرفت‌های خوبی داشته. خدا رو شکر تمام شهرستان ما که در واقع 13 تا شهرستان بودن فکر کنم میشه تو کرمانشاه به شبکه بهداشت متصلن و شرایط بهتر شده.
به عنوان یه زن کرمانشاهی افتخار میکنم که تو کرمانشاه دارم زندگی میکنم. زنان خیلی توانمندی داره در عرصه اقتصاد، در عرصه هنر، در عرصه صنعت، در عرصه ورزش مخصوصا.
آمار باسوادی ما از میانگین کشوری که 96% هست بالاتر رفته خوشبختانه و انشالله با کمک و همت مسئولین و مردم ما بتونیم به این مهم دست پیدا کنیم و شاهد استانی پیشرفته تر، آباد و بخصوص از نظر باسوادی رتبه یک کشور رو داشته باشیم انشاءالله.
جوانان بسیار مستعدی در زمین‌های مختلف هنری هستند که بسیار خوب فعالیت می‌کنند. خانواده‌ها خوشبختانه به سمت هنر و هنرپروری پیش رفتن.
کارآفرینی مخصوصاً بانوان خوبی که تولیدی‌های خوبی زدن، هم خودشان هم بقیه جوانای سر کار بردن. کرمانشاه درسته که منطقه یکی یه خورده مهجور مانده، ولی مردم بسیار بسیار خوبی داره و همشون کوشان.
تمام روستاها الان خانه بهداشت دارن و خوشبختانه آب و آشامیدنی سالم هم دارن. و به طور کلی اگه بخوام بگم توی استان کرمانشاه خوشبختانه تو بحث بهداشت روند روبروشت چشمگیری داشتیم و خیلی خوب جلو رفته. خوشبختانه پیشرفته خوب بوده.
وطن یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک. وطن یعنی همه جان و همه تن، وطن یعنی که آباد خانه من. وطن یعنی سرای مردم پارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس.
ای همه زیبایی من، خاک تماشایی من، عشق بهورایی من، ایران ایران، بغض تو برشانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران. که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشته است، که خاک تو خاک بهشته. ای همه زیبایی من، خاک تماشایی من، عشق بهورایی من، ایران ایران، بغض تو برشانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، خاک دل ایران.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
از شما عزیزان خواستیم که خاطراتتون رو از بهمن ماه برای ما بگید. اشکان از اهواز گفته من متولد سال 57 هستم و خیلی خوشحالم که در سالی که زحمات چندین دهه به ثمر نشست سال تولد من شده و من در اون سال به دنیا اومدم. دوست دیگری گفتن کیوان عبازری از مسجد سلیمان گفتن من کاملا خاطره پایین کشیدن مجسمه شاه رو به یاد دارم که همه مردم با هم شعار می دادن. عزیز دیگری گفتن که لطفاً درباره کرمانشاه هر چی میتونید صحبت بکنید، چون گاهی احساس میکنم که شهر من مظلوم واقع شده. 939-812 باشه چشم، ما هم میریم سراغ صحبت‌های دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی ایران، و بیشتر درباره کرمانشاه از زبان ایشون میشنویم. آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم.
عشق کردیم که حالا با سال 41 آغاز نهضت اسلامی هست، خب علمای کرمانشاه، نخبگان دینی کرمانشاه، خود معلم ها و حتی بازاری های نقش اساسی و کلیدی دارن. وقتی که حالا اتفاقات میفته و بالا ما در واقع این حوادث نمیخوام روایت الان بکنیم، بعد میاد تا سالهای مثلا 42 و 43. تو این دوره در واقع افرادی مثل شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، خب ایشون در واقع از نمایندگان ویژه امام در قلب کشور بود و در تثبیت و استقرار مرجعیت امام و گسترش نگاه و مرجعیت امام نقش کلیدی داشته. بعد از اینجا آیه عبدالجلیل جلیلی که خدمت رو عرض کردیم، خب ایشون وقتی ساله های 43 امام رو تبعید میکنن به کرمانشاه و امام رو تبعید میکنن به نجف، ایشون از طرف مردم کرمانشاه و در واقع بخشی مراجع دیگه پامیشی میره بورسای ترکیه. و جالبه که حالا تقریبا این جزء معدود افراد و شخصیت هایی که امام در ترکیه تونسته بهشون دیدار بکنه، همین آقای آیت الله عبدالجلیل جلیل کرمانشاهی هستش. بعد اینجا باز خدمت رو عرض کنم که آیت الله اشرفی اصفهانی که اومدن در کرمانشاه مستقر شد، مسجدش که پایگاه انقلاب و جریان دینی شد، جالبه که تو این دوره بعد که امام که از بورسای ترکیه آمدن به نجف، حالا وقتی که بارن نجف در واقع به دلیل اینکه کرمانشاه تو این مسیر قرار گرفت، بسیار از افرادی که میخواستن برن نجف و با امام دیدار بکنن یا به زیارتی بکنن، یعنی اون مقطع معمولا افراد به راحتی مجوز و گذرنامه نمیدادن، میرفتن کرمانشاه اونجا بیتوته میکردن. وقتی که اینجا میموندن، خب معمولا سواک اینا رو تفتیش عقاید میکرد، تفتیش همیشه، بعد به اطلاعی کتابی چیزی بود حتما اینا رو بازداشت میکردن. تو این دوره در کرمانشاه به صلاح وقتی که آیت الله اشرفی اصفهانی نماینده امام انتخاب میشن، چون از دوره آیت الله عظمی بروجردی ایشون اونجا آمده مستقر شده بود، بعد تا اینکه میاییم در تقریبا سالهای 1350 به بعد که در واقع دانشگاه رازی کرمانشاه در واقع اینجا دانشجوی زیادی که بودن و این دانشجو هم معمولا توی جنبش دانشجوی کشور خانم علباس تا سالهای 50، حالا بعضی دانشگاه زودتر دیرتر، معمول همه جریانهای دانشگاهی چپ بودن. گفتیم که حزب توده مثلا از دهه 20 این سالها خب خیلی جا حضور و حضور قدرتمندی داشته، اما از این سالها در واقع مسیر جنبش دانشجوی کشور از اون جریان چپ مارکسیسم میاد به سمت در واقع نگاه دینی و مذهبی امام. مثلا اون مقطع تو جنبش دانشجوی کشور اگه تحصنی هست، اگه اعتصابی هست، اگه مثلا جای کوی هست، هر کاری هست، این کارا مدیریتی دست جنبش دانشجوی چپه. اما تو این سالها همه دانشگاه ها از جمله مثلا مجموعه اینجاها میبینیم که اینقدر مثلا نیروهای مذهبی روش کردن که دانشگاه قرار تعطیل بکنن، اینا هستن که تصمیم میگیرن دانشگاه تعطیل بشه، تحصن بشه، اعتصاب بشه. یا مثلا تو همین مثلا 1342 مثلا این مقطع، حالا جاهای دیگه به این پررنگی وجود نداره، مثلا بازاریان کرمانشاه یه تحصن چند روزه، این سال 57 نیست خانم علباس بگی خب سال 57 همه جا تحصن میکنه، اینا هم تحصن
گرفت، بله.
همه سال 42 شما بیایی در کرمانشاه بازار ببندی، بعد چرا؟ در واقع درست مقابل حاکمیت رژیم پهلویی و از امام حمایت بکنی. اینا نشون میده که در واقع این مردم نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به جریانهای دینی اهتمام ویژه‌ای داشتن. بعدش هم در واقع اون فرهنگی که حالا به نوعی فرهنگ اگه عصبیت بگیم یا فرهنگ به نوعی عشایری، اون قیورمردی، اون شجاعتی که اینها داشتن همیشه زبان زد بوده همه ادوار تاریخی ها. حالا توی جنگ هم که اگه ما بیاییم، بنابراین واقعا اقدامات اینا کردن، کارهایی که انجام دادن، یعنی اصلا در تصور آدم های معمولی نمی گنجه. بعد خب این رو که میاییم جلوتر تا تقریبا دهه 50، تو دهه 50 خدمت رو عرض کنم که انجمن حجتیه در این شهر به دلیل که الان موقعیت افراد داشتن به نوعی رشد پیدا میکنه. انجمن حجت